یکان دکان اینجا و آنجا باز بود. صاحبان دکانها لاغر و تکیده بودند و به صورت شگفتی به زنان شباهت داشتند. به نظرم می آمد که همه موجودات از گرما فرار کردند. همه ارسیها بسته بودند. همه درها بسته بودند. نمی دانم چرا برای یک لحظه این احساس به هم دست داد که همه موجودات از ترس مخفی شدند. پشت دروازه‌ای، پشت دیواری. گامهایم را با احتیاط تیز کردم. با احتیاط قدم گذاشتن عادتم شده بود. سالهای سال می شد با احتیاط راه می رفتم. سالهای سال می شد و نظرم می آمد که زیر هر قدمم قبریست و در آن قبر کشته‌ای. می خواستم زودتر به خانه برسم. باز با یک گیلاس آب سرد اندیشیدم. انگار آب سرد مرا صدا بزند. با احتیاط شروع به دویدن کردم. یک بار زن همسایه را دیدم که لباس سیاه و چادر سفید پوشیده بود. سطل آب و خریطه ارزان در دستش بود. پاهایم سست شدند. گیلاس آب سرد را فراموش کردم. گرمای سوزان نیمروز تابستان را فراموش کردم. به نظرم آمد که رنگم سرخ شده است. نمیدانم چرا هر وقت زن همسایه را میدیدم نوعی احساس تقصیر به هم دست میداد، مثل این که جسد پسرش را بر دوش گرفته باشم و پشت درش برده باشم که بچیت. هر وقت میدیدمش همین حالت به هم دست میداد. میخواستم خودم را از دیدش مخفی کنم. یک بار رویم را گشتاندم. خواستم از راه آمده بازگردم که زن همسایه صدا کرد: کجا میروی؟ باش. بر جایم خشک شدم. دلم می لرزید. به سنگهای داغ کوچه چشم دوختم و منتظر ماندم. بغض گلویم را می فشرد. زن همسایه با سطل آب و خریطه ارزنش همچنان می آمد. به نظرم آمد که زن همسایه با هر قدمی که بر می دارد با سطل آب و خریطه ارزنش بزرگ و بزرگتر می شود. یک بار باز به نظرم آمد که من جسد پسرش را بر دوش کشیدم و پشت درش بردم و گفتم بچه‌ت. پس رفتم. از زن همسایه ترسیدم. با لباس سیاه و چادر سفیدش چشم دوختم. باید مکتب من افتادم. وقتی مکتب می رفتم من هم لباس سیاه و چادر سفید می پوشیدم. به یاد همسنفانم افتادم. آنان هم لباسهای سیاه و چادرهای سفید می پوشیدن. یک بار زن همسایه هق هق شروع به گریستن کرد و گفت با بچه‌م 57 نفر بودن، هر 57شان. جمله‌اش را ناتمام گذاشت. چادر سفیدش را روی چشمهایش گرفت. شانه‌هایش تکان می‌خوردند. می‌گریست. همانطور که با احساس تقصیر عظیمی سویش می‌دیدم زیر لب گفتم 57 نفر. این عدد مرا به یاد معلم تاریخ ما انداخت. صنف 7-8 بودم. یک معلم تاریخ داشتیم. زن چاقی بود. پاهای کوتاه داشت و چشمانش تنگ تنگ بودند. چشمان تنگ تنگش را همیشه سرمه می کشید و خط سیاه سرمه خشونت چشمانش را بیشتر می ساخت. دستکول کوچکی داشت. هر وقت سوالی ازش می کردیم فوراً چیزی را در دستکولش جستجو می کرد و می یافت. انگار پاسخ پرسش ما را در دستکولش می پالید.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با برنامه صدای کتاب و با خواندن مجموعه داستان دشت قابیل اثر بانو اسپوژمای زریاب در خدمت شما هستیم. با خواندن ادامه داستان سطل‌های آب و خریطه‌های ارزن. آن روز درس ما جنگ جهانی دوم بود. پیش از آن که ازش چیزی بپرسیم، معلم تاریخ بعد از جستجوی بی‌حاصل در دسکول کوچکش ایستاد و شروع به نوشتن اعدادی روی تخته کرد. جنگ جهانی اول 7.69 میلیون کشته داد. جنگ جهانی دوم در اروپا و آسیا 55 میلیون کشته و 35 میلیون زخمی داد. 30 میلیون غیر نظامی کشته شدند. 7 میلیون روس، 5.4 میلیون چینی، 4.2 میلیون پولندی، 3.8 میلیون آلمانی، 13.6 میلیون سرباز ارتش سرخ، 3 میلیون سرباز آلمانی، 6.4 میلیون سرباز چینی، 1.5 میلیون سرباز ژاپنی، 300,000 آمریکایی، 226,000 سرباز انگلیسی. تخته پر شد. معلم تاریخ ما با آواز زیرش پرسید: نوشتید؟ همانطور که اعداد را در کتابچه‌ام می نوشتم، آنها را زیر لب هم زمزمه می کردم. یک بار سرم به دوران افتاد. حالت تهوع برایم دست داد. قلم را گذاشتم. اعداد به چشمم حرکت کردند و جان گرفتند. آدم‌های کشته پیش چشمم ایستادند. همه‌شان با سرهای بریده و قدهای خمیده ایستادند. لباس‌های پر از خاکشان خون‌آلود بود. یک بار به نظرم آمد که صنف ما از آدم‌های بی‌سر پر شد. صحن مکتب ما هم از آدم‌های بی‌سر پر شد. شهر ما هم از آدم‌های بی‌سر پر شد. همه جهان از آدم‌های بی‌سر پر شد. لرزه‌ای بر پشتم احساس کردم. یک بار به نظرم آمد که دورادورم را آدم‌های کشته و بی‌سر گرفته است و من در میان آدم‌های کشته و بی‌سر به خاطر سری که دارم شرمگین ایستادم. معلم تاریخ با آواز زیر و خشنش صدا کرد: سوالی ندارید؟ بی خود فریاد زدم: این همه خون کجا رفت؟ این همه کشته کجا شدند؟ خدای من چرا؟ معلم تاریخ ما بانگ زد: آرام، ساکت، از موضوع خارج نشوید، مزاحمت خلق نکنید. و مثل همیشه در دسکول کوچکش به جستجوی چیزی پرداخت که نیافت. معلم تاریخ ما از موضوع خارج شدن و از مزاحمت خلق کردن بسیار می ترسید. به نظرم می آمد که معلم تاریخ ما قادر است برای هر موضوعی در ذهنش چارچوبی بسازد و هموره تا سرحد این چارچوب نامرئی پیش برود و بازگردد و از آن خارج نشود. دوستان عزیز، تشکر از این که همراه ما بودین با برنامه صدای کتاب. ادامه داستان سطل‌های آب و خریطه‌های ارزن از مجموعه داستان دشت قابیل را در برنامه بعد تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان، بدرود.
ساعت 10 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. منابع خبری اسرائیلی گزارش دادن که آژیرهای هشدار حمله هوایی در نقاط مختلف سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمده است. این هشدار با دنبال فیر موشک‌های از سوی ایران صادر شد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که از ساکنان سرزمین‌های اشغالی خواسته شده فوراً وارد پناهگاه شوند. در پی حمله موشکی ایران تمامی فعالیت‌های پالایشگاه حیفا متوقف شد و 3 نفر در جریان این حملات کشته شدند. منابع خبری اسرائیلی از وارد آمدن خسارات سنگین به پالایشگاه حیفا بر اثر حمله موشکی ایران خبر دادند. در همین ارتباط سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت وعده صادق 3 پیوسته و بدون وقفه ادامه دارد و اهداف مختلف را هدف قرار می‌دهد. محمد ناینی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برنامه زنده شبکه خبر گفت موج نهم عملیات ترکیبی پهپادی موشکی وعده صادق 3 علیه بانک اهداف رژیم صهیونیستی انجام شد. و افزود این 545 عملیات پهپادی که از روز جمعه آغاز شده و به طور مستمر ادامه دارد و این رقم افزایش خواهد یافت. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به تلویزیون ایران گفت این حمله نشان دهنده اوج بزدلی است که وقتی در صحنه یک نبرد واقعی نمیتوانند موفق باشند با یک مرکز مدنی که فقط حقیقت را بیان می کند حمله کننده. با گفته عراقچی حمله به صدا و سیما نشان داد اسرائیلی ها به استیصال افتادند. آنها فکر می کردند اگر فرماندهان ما را ترور کنند یا به برخی از مراکز حمله کنند جمهوری اسلامی دچار چنان ضعفی می شود که مثلا دست ها را بالا می برد، اما آنها ملت ایران را نشناخته و تجربه نکردند. ما 8 سال جنگیدیم و قهرمانانه دفاع کردیم و بعد در مقابل همه تحریم‌ها و فشارها ایستادگی کردیم. بنابراین در عمل ناامید شدند و فرماندهان ما بلافاصله جایگزین شدند و نیروهای مسلح ما آمادگی خود را نشان دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به حمله عصر دیروز رژیم صهیونیستی هم به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد و نوشت شورای امنیت سازمان ملل متحد با مسئولیتش برای توقف تجاوز رژیم نسل‌کش علیه ملت ایران عمل کند. اسماعیل بقایی در این ارتباط افزود دنیا دارد تماشا می‌کند. حمله به صدا و سیما جنایت سبعانی دیگری را رقم زد. رژیم صهیونیستی بزرگترین دشمن حقیقت و رکورددار کشتار خبرنگاران و اهالی رسانه است. خانم فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم در واکنش به حمله دیروز رژیم صهیونیستی به صدا و سیما در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت رسانه سلاح جنایتکاران نیست که با آن بجنگند، آینه ایست که جنایت را افشا می کند. و در ادامه افسود حمله دیروز رژیم صهیونیستی به صدا و سیما نه تنها نقض آشکار حقوق بین الملل بلکه نشانه ای از ترس عمیق تل اویو از آگاهی جهانیان است. قابل ذکر است عصر دیروز رژیم صهیونیستی در ادامه حملات جنایتکارانه خود ساختمان شیشه‌ای صدا و سیمای ایران را هدف حمله قرار داد که در پی این حمله 3 تن از کارمندان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با بیان اینکه تا این لحظه بر اثر تجاوز رژیم صهیونیستی 1481 نفر شهید یا مجروح شدند گفت ایران قاطعانه از امنیت و تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل عصر دیروز به وقت محلی در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت رژیم اسرائیل اقدامات آشکار تجاوزکارانه ای را علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده است. کارزار جنایت آمیز این رژیم علیه مردم ما بیوقفه ادامه دارد. این حمله نقض جدی منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین الملل محسوب می شود. این اقدام تمامی خطوط قرمز را زیر پا گذاشته است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل تصریح کرد نگران کننده ترین موضوع آن است که رژیم اسرائیل عمدتاً عمدن یک تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز را هدف قرار داده که تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت می‌کند. این یک اقدام خطرناک و غیر قانونی است. این حمله خطر جدی نشت مواد رادیواکتیو را در پی داشت. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت چنانچه جمهوری اسلامی ایران بلافاصله و به موقع اقدام به مهار وضعیت نمی‌کرد، پیامدهای آن می‌توانست فاجعه‌بار باشد. ادعای رژیم اسرائیل مبنی بر انجام حملات دقیق و موضعی کاملا نادرست و گمراه کننده است. در مقابل این رژیم کارزاری از حملات غیرقانونی و بی هدف را آغاز کرده که زیرساخت‌های غیر نظامی ایران را هدف قرار داده است. غیر نظامیان به شهادت رسیدند. خانه‌ها، شفاخانه‌ها و سایر تأسیسات غیر نظامی نابود شدند. اینها ادعا نیست بلکه واقعیت است. امیر سعید ایروانی تاکید کرد رژیم اسرائیل عمدن مناطق پرجمعیت و غیر نظامی را در چندین شهر بزرگ ایران هدف قرار داده، مناطقی که میلیون ها نفر در آنها سکونت دارند. تا این لحظه 1481 نفر شهید یا مجروح شدند. دست کم 224 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان به شهادت رسیدند. بسیاری از قربانیان کودک هستند. در یکی از حملات وحشیانه به ساختمان مسکونی در تهران حدود 20 کودک به شهادت رسیدند. با توجه به شدت جراحات ممکن است این آمار افزایش یابد. سفیر ایران در سازمان ملل متحد افزود رژیم اسرائیل همچنین زیرساخت‌های حیاتی غیر نظامی و اقتصادی را هدف قرار داد. مخازن ذخیره آب، انبارهای سوخت و تأسیسات پتروشیمی از جمله پالایشگاه اصلویه در ولایت بوشهر مورد حمله قرار گرفتند. شفاخانه ها نیز هدف بمباران قرار گرفتند. اینها حادثه نیستند، اینها جنایت جنگی اند. امیر سعید ایروانی گفت تنها چند ساعت پیش رژیم اسرائیل عمدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را در حین پخش زنده هدف قرار داد. این حمله فجیع مصداق بارز یک جنایت جنگی و تعرض آشکار به آزادی رسانه است. رژیم اسرائیل بار دیگر نشان داد که دشمن اصلی حقیقت است. این رژیم رکورد ننگینی در جهان در ارتکاب خشونت علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای دارد. در پی حمله موشکی رژیم جنایتکار صهیونیستی به شفاخانه و مرکز درمانی فارابی در شهر کرمانشاه، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نوشت حمله به شفاخانه‌ها در کنار حمله به اماکن مسکونی نقض فاحش قواعد بین المللی و جنایت جنگی است. اسماعیل بقایی در حساب ایکس نوشت جنایت دیگری از رژیم متجاوز اسرائیل. شفاخانه فارابی در شهر کرمانشاه در غرب ایران هدف حملات متجاوزانه رژیم اسرائیل قرار گرفت. حمله به شفاخانه ها در کنار حمله به اماکن مسکونی نقض فاحش قواعد بین المللی و جنایت جنگی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود این دستورالعمل است که وزیر دفاع رژیم صادر کرده است. حمله به مناطق مسکونی تاریخ قضاوت سختی در مورد پشتیبانان و توجیهگران این رژیم متجاوز و نسل کش خواهد کرد. شایان ذکر است حدود ساعت 9 صبح دیروز رژیم جنایتکار صهیونیستی به شفاخانه و مرکز درمانی فارابی و ساختمان‌های اطراف حمله موشکی کرد. در پی این حمله شفاخانه فارابی در بخش‌های مختلف دچار خسارت جدی شده است. یک جنگنده F-35 رژیم صهیونیستی در تبریز منهدم شد. معاون امنیتی و انتظامی ولایت آذربایجان شرقی با اشاره به انهدام یک فروند جنگنده F-35 رژیم صهیونیستی در تبریز گفت بر اساس گزارش‌های اولیه این جنگنده توسط سامانه‌های پدافند هوایی نیروهای مسلح مستقر در تبریز شناسایی و منهدم شده است. مهراب داوری با بیان اینکه جزئیات بیشتر این عملیات متعاقباً اعلام خواهد شد افزود پیش از این دو پهپاد مهاجم هم در تبریز ساقط شده بود. جدیدترین پهپاد انتحاری نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نام شاهد 107 رونمایی شد. تاکنون جزئیاتی از این پهپاد جدید منتشر نشده، اما تصاویر این پهپاد نشان می‌دهد که شاهد 107 پهپاد انتحاری با موتور پیستونی است که به نظر می‌رسد برد آن بیش از 1500 کیلومتر باشد. اخیراً تصاویری از نزدیک شدن یک پهپاد انتحاری ایرانی شبیه شاهد 107 به سامانه پدافند ضد موشکی پیکان 3 در فلسطین اشغالی به نمایش درآمده است. در صورتی که تصاویر منتشر شده مربوط به شاهد 107 باشد، این پهپاد توانایی بسیاری در نفوذ به لایه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی دارد و در صورت استفاده انبوه قادر خواهد بود ضربه قابل توجهی به توانایی‌های پدافندی رژیم وارد کند.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
ما رو تهدید هم میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانن و اگر نمیدانن بدانن که اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
در حمله ما یک اثر از دیو نماند، یک خانه سالم به تل آویو نماند.
فکر نکنند که زدند و تمام شد، نه، زندگی برای اونها تر خواهد.
باید که در این حادث تو بیخ شبت خست، در سیب دهیم عبرت تاریخ شبت خست.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگیه، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
آیا اگر خامنه ای حکم جهاد
دهد؟ 11 کشور عضو شورای حکام دیروز با صدور بیانیه مشترک با محکومیت حمله نظامی رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، اقدام فوری آژانس و شورای امنیت برای مقابله با تکرار این تجاوز را خواستار شدند. در این بیانیه که در نشست فوق‌العاده شورای حکام قرائت شد آمده است، ما تجاوز رژیم اسرائیل علیه ایران از جمله حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را که نقض فاحش حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، محکوم می‌کنیم. این بیانیه می‌افزاید ما قاطعانه معتقدیم که این حملات نظامی علاوه بر تهدید صلح و امنیت بین‌الملل، اعتماد به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT را تضعیف می‌کند. بی‌توجهی آشکار به سیستم پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محسوب می‌شود و توسعه بیشتر انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز را به خطر می‌اندازد. در ادامه بیانیه، کشورهای امضا کننده با استناد به قطعنامه‌های کنفرانس عمومی آژانس تصریح کردند هر گونه حمله مسلحانه و تهدید علیه تأسیسات هسته‌ای اختصاص داده شده به اهداف صلح‌آمیز، نقض اصول منشور سازمان ملل، حقوق بین الملل و اساسنامه آژانس تلقی می شود. این کشورها یادآوری کردند که ایران یک کشور غیر هسته‌ای عضو NPT و تأسیسات هدف قرار گرفته تحت پوشش توافقنامه جامع پادمان‌های آژانس قرار دارند. همچنین در این بیانیه آمده است ما تعهد دیرینه و محکم ایران به پیمان منع اشاعه هسته‌ای را یادآوری کرده و به شدت نگران پیامدهای گسترده چنین حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان هستیم. امضا کنندگان از رژیم صهیونیستی خواستند که فوراً به تجاوزات نظامی علیه ایران پایان دهد و از شورای حکام، دبیرخانه و مدیر کل آژانس خواستند اقدامات لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی انجام دهند. این بیانیه را فدراسیون روسیه، چین، پاکستان، عراق، بلاروس، بورکینافاسو، کیوبا، اندونزیا، نیکاراگوا، جمهوری بولیواریا، ونزوئلا و ایران صادر کردند. خب شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام از آن ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:54 دقیقه و 12 ثانیه ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان.
شنوندگان عزیز، رژیم کودک‌کش و صفاک صهیونیستی در ادامه جنایات خود دیروز در حملاتی وحشیانه یکی از ساختمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داد، به این امید که صدای حقیقت را خاموش کند. فرزندان غیور اسلام، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، با شروع نهمین مرحله از عملیات صادق 3 با هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی نشان دادند که ایران اسلامی در راه نابود کردن این رژیم جنایتکار و خونریز ثابت قدم هست و خواهد بود.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد. غلطی کرد. و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهود رو میکنیم با اقتدار. سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله بالله نسل من الله، بالله بالله نسل من الله،
خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم. باید بدانن ملت ایران کیست، جوانان ایران چگونن. این فکر، این انگیزه، این رشادت، این آمادگی که امروز در ملت ایران وجود داره، خود این امنیت سازه. این رو باید حفظ کنیم.
رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمد.
بیا بیا بچه، این پیسه رو بگی.
بله پدر، این برچیست پیسه بچه؟
بگی پیسه رو صدقه بیتی بچه.
بچه شم بتون مامان.
خدایا شکرت بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سفر و چکر
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان برنامه، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر به یک بازارچه مرزی داریم در یکی از نقاط ولایت بدخشان افغانستان. البته بدخشان چندین بازارچه مرزی با کشور تاجیکستان دارد. ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان 5 بازارچه مرزی مشترک با ولایت بدخشان تاجیکستان در ولسوالی‌های اشکاشم، شغنان، نسی، مایمی و خواهان دارد. این بازارچه ها در زمان نظام جمهوریت پیشین افغانستان هر هفته یک روز برای مردم هر دو سوی مرز باز می شدند و تاجران و مردمان دو کشور در این بازارها به مبادلات تجاری می پرداختند. اما پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اگست 2021، مقام های تاجیکستان این بازارچه ها را به دلیل نگرانی های امنیتی بستند که اخیراً گشایش هایی صورت گرفته است. دوستان عزیز، یک تفاوت مهم که بازارچه مرزی با دیگر بازارهای متداول در کشورها دارد این است که نظارت دقیقتر و عمیقتری در تبادلات اقتصادی صورت می‌گیرد. نظارتی از سوی هر دو کشور تا حاشیه و مشکلی به وجود نیاید. به هر حال این بازارچه می‌تواند نقاط آسیب پذیر مرزها هم حساب شوند.
سلام علیک.
علیکم السلام.
خوب هستین؟ ستان خوبه؟
خیر باشی، سلامت.
من دست انشالله.
انشالله. ما جور هستیم.
اسمتان چی هست؟
مولا نقیب.
مولا نقیب جان، مسئول تلاشی هستین دیگه؟
بله آن سیب.
چطور است وضعیت هموطنا و وضعیت بازار چطور است؟ چقدر رفت آمد میکنن در هر بازار؟
در هر بازار 1000 نفر دیروبار است، میره به بازار میبینن، میان. خرید فروش خوب است.
خرید فروش خوب است.
بله آن صاحب.
این دیگه شما تلاشی میکنه، هیچ چیز بین نظر شما تیر شده نمیتونه.
بله آن صاحب.
چی چیزا را بیشتر میبرن اون طرف؟
دیگه خیلی هر چیز، مثلا چیزی که ممنوع باشه ما میگیریم و چیزی که من نباشه، ممنوع نباشه، بازار میبرم. مثلا
چیزا من است که ما بفهمیم که چی های طرف اجازه نداره بره.
دیگه سیگریت است، مثلا چرس است، دیگه دوایی که شناخته نشوه خودمون شناخته نتوانیم اونو من است. اونی که بعد دکتران هم مثلا در جمعه مثلا دوا را چک میکنن، اگر که ممنون نباشه اجازه است، ممنون باشه اجازه نیست.
بله. به غیر از دیگه هر چیزی که از زمین ملت باشه، طبیعی باشه، محصولات وطن باشه، اجازه فروختن هست، بردن رو طرف هست.
بله اون سیم.
قربانتان. چه وقت میشه شما در این بازار هستین اینجا کارو؟
فقط یک سال میشه ما در اینجا هستم.
یک سال شد کار.
بله اون سیم.
از این بازار چه وقت میشه؟
این بازار اگه 6 ماه میشه که بازار
شروع شده.
بله اون سیم.
برو شکر است که این یک بازار ایجاد شد که هموطنهای ما حداقل یک ذره کاروبارشون رونق میگیره.
بله اون سه بسیار خوب شده که با غریب کار بسیار کار خوب شده که مثلا در یک روز 500 600 مثلا کاروچی اولا بدست میارن.
کراچیوان 500 بدست میاره. او کسی بلی. که مال میبره اگر
داره بخه که اندازش بالا است.
رو شکر است. این رقم بازارها ایجاد شوه که کاروبار بیشتر رو
نقدی گیره.
خیر باشید. خوش آرام باشه. تشکر بسیار زیاد. خب ما هم دیگه متو میریم پیشتر. با نزدیکی پل چون اینجا هم بیشتر کسایی که هستن کراچیوان هستن و اموال تجاره را انتقال میدن. داخل میریم پیش پل اولو قسمت هم صحبت هایی میداشته باشیم.
بیکاری مشکلی است که در دهه‌های گذشته مردم افغانستان از آن رنج بردند و در 3 سال اخیر که شدت بیشتر هم یافته. میلیون‌ها افغانستانی به کشورهای خارج مهاجر شدند تا کار و درآمدی داشته باشند. بازارچه‌های مرزی فرصتی برای اشتغال هم هستند، هرچند محدود، خصوصا برای کسانی که نه سرمایه‌ای دارند و نه مهارتی و نه حتی امکان سفر و مهاجرت.
ما هم کم کم به بازار نزدیک شده رئیسی. قسمت بعض مارکت ها و اتاق ها هست تا یه بازار است. یک مقدار پیاده روی زیاد داشت. ما هم دیگه پیش میریم و این قسمت هم یک تلاشی دیگه است. اونو پلی که اونجا قرار داره پلی است که عسکرای تاجک هم قرار داره و تلاشی میکنن. چند تلاشی اینجا صورت میگیره و هموطنای ما دیگه نمیجام تو صف بستن تا که نوبتشون برسه. ما میگم تا 6 ساعت به طرف بازار میریم. انصار جان فکر کنم تمام ده هیجانی هستی که برنده بازار چی است چی نیست. ببینیم که داخل بازاری که 6 ماه میشه فعال شده چی جریان داره، چی خبرها هست و با تاجکام صحبت کنیم. اگر مشکل نداشته باشن مصاحبه بتن انشاءالله امروز اسلام صحبت میکنیم و به تصویر خواد کشیدیم. دیگه اینجا صفحه هموطنهای ما هست. دیگه امروز مرزاد کنیم جوان خوب هستی؟ صحت خوب است؟ جان جور است؟ صحتمند هستی؟ چه خوب یک واسکت داری به خدا. واسکت واسکت تاجیکی است دیگه؟
نه تاجیکی نیست، واخی واخون است.
از واخون است. دست باخت بافت است. آها اسم چی است بیدارم؟
آدینه
جان. چطور که طرف بازار اومدی؟ چیزی به فروختن آوردی یا مال انتقال میدی؟
والا مال انتقال میدیم.
مال انتقال میکن. چطور از بس غریبیش یک چیزی برتان میشه؟
خوب است دیگه تا جایی.
چند میگیرین؟
والا همون 200-300 همون قدر دیگه. خیر
رو تو کم میگیری؟
خیر همون قدر است دیگه چیزش.
که دیگه را پرسان کردیم گفت 600 میگیرم.
خوی همون دک از کراشیش کلان است بس.
بستگی به کراچی داره.
بسته به کراچی داره دیگه. اما که کراچی مون مایده است به او خاطر.
خب بچه این منطقه هستی؟
از این منطقه هستم.
ایش کاشم. خوش آرام باشی جوان.
حالا زنده باشی.
در کارت برکت. بخیر باشی. این طرف یک اوگار نشی. بیا که اینام دیگه فکر کنم کلشان کراچی وان هستن. مال انتقال میتن.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
ساعت به وقت با شما بودن فکس و عالی است و خوشحال هستیم که شنونده رادیو دری هستید. برنامه سفر و چکر شما را به نقطه صفر مرزی بدخشان افغانستان با کشور تاجیکستان برده تا از بازارچه مشترک دو کشور برایتان بگوییم. این بازارها یک منبع عایداتی برای گمرکات دو کشور همسایه هم محسوب می شوند.
بیا انصار جان هم تو آیسا آیسا میریم پیش.
بیا
من هم رفتم با بغل
همون بود. بیادر خوب هستی؟ صد خوب است. جان جور است انشاءالله. صد من هستی؟
شکر.
اسمی چی از بیادر؟
راهیب.
راهیب؟ راهیب جان، چطور که با بازار آمدی؟ جنس میبری یا؟
میام خروقایم بریم ما سودا سودا دکانه
سودای دکان دکاندار هستی مشکاشم دکاندار
آه مشکاشم
چی برده رایستی خودت
مشیر و صابون
بازار های شطوره
بازار خوب است دیگه هر چیزی میشه ولی
هر چیزی میشه
آه
قیمت ها چطور است سرشان چقدر فایده گرفته میتونین از
اون آه نمی یک کارتن صابون 20 لیپا و 30 لیپا فایده میکنه دیگه
به حساب افغانی خودمو 20 افغانی
به افغانی
فایده ای بوز دازیه که میرین تو تیکت ورودی تاکس چیزی وجود نداره دای باز
میگیریم دیگه گمرک هم میتیم پیسه گمرک هم میتیم
گمرک چند میتیم
گمرک 100 ریپا کراچی
1000 کراچی
آها یا کراچی
تیکتش
50
افغانی هر کسی که عبور میکنه بوزی تیکتا پیسهش مربوط افغانستان میشه یا مربوط تاجیکستان
نه تیکت هم پیسه میتمام تاجیکو باختری هم جوشون نه باختری هم بازار اونوس نه
بازار اونا جور کردن صاحب مربوط اونا بس تکت هم میگیرن خیلی یک درآمد دیگه هم از ما و شما دارن دیگه
آه دیگه آخه نداشته بشه
مطار بالا ببرن که گفتش برای
انتایی میکنی
نگفتین که نمی تکت و گمرکی که میشه دیگه کلش سر مال مندازین و نرخ سرشون بالا سر
آه دیگه
بیاده اون مردم مالو هم نمیشه این غریب کارهای ما و شما اکسیز برشان
آه دیگه خیلی نمیشه باید میمیش کاشم بسیار خوب سی بازار
اما تا رسته و ما هم که اش کاشم آمدیم هر کسی از این بازارش تعریف میکردن نمیم یک بریم داخل بازار که چی یپا از این
بازار سعی که بازار هم مردم های توجی که سعی که
خوش آرام باشه جان در کارت برکت بخیر باشین اقتداد کراچی بانای ما و شما یادت است از همه افغانای ما و شما خواهش میکنم خواهش میکنم بازاره که قرار است تجارت هموطنهای ما با تاجیکا صورت بگیره توی جانم نبود این حال رسید بیاد توی جان دیگه چی حال داری؟ خوب هستی؟ صد خوب هست؟ آمدی
سلامت باش منصور جان
قربانت ما یک دیگه اختیار
سلامت باشی وطنداره عزیز سلام تقدیم میکرم خدمت همه شما آرزوی سلامتی دارم آرزوی جانجوری دارم برای همه تان
قربانت توی جان اینه دیگه بخیر بر ما و خودتون فرصت مساعد شد که بریم یک بازار رو ببینیم
آه
از کجا به کجا که نیتش را کردیم و چقدر منزل زدیم آمدیم تا ای که در این بازار رسیدیم
خب ایتی اگر پس که برنامه خوب با آسانی به دست نمیخوا جنجال تکلیف خود داره تا یک جای دور نرید یک تکلیف بیشتر نکشی جای تازه و جای خوب پیدا کرده نمیتونیم یا برنامه ما و شما ثبت کرده نمیتونیم این بازار مشترک هم خود در دورانی که تازه امارت آمده بود حکومت جدید امارت اسلامی بند شده بود یک چند وقت باز به تازگی ها باز شده انشالله مطمئن هستم که یک چیزای تازه و یکان تنوعی فرهنگی در داخل بازار تنوعی از لحاظ جنس و چی از طرف تاجیکستان میارن از طرف افغانستان می باشه چیزای دیدنی و چیزای جالب می باشه انشالله
بخیر مام با مو امید هستیم
توکل بخدا
قربانت خیر بریم هم تاسیس رو پیش بریم دیگه که ببینیم دیگه بازار چی پیدا میکنیم دیگه تو قسمت ما هم تو قدم زده میریم
ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ در بدخشان افغانستان میگوید در ولایت بدخشان 5 بازارچه فعال است و مردم دو طرف از آن استفاده می کنند. این بازارچه ها به نام شنبی بازار یاد می شوند در نصیب و خواهان هم موقعیت دارند.
این بازارچه ها سهولت های بهتری برای هر دو طرف ایجاد کرده و یک تجارت کوچک را میان مردم تشکیل داده است. این بازارچه ها همچنین پیوندهای فرهنگی مشترک میان تاجیکان و افغان ها را مستحکم تر ساخته است. یک نمای فرهنگی را در همین بازار که وارد آن شده می‌بینیم. نام میر مفتون را حتما شنیدید، هنرمند آوازخوان افغانستان که اهل اشکاشم بدخشان است. حالا نامش را روی پلی در این منطقه مرزی ماندند تا بیشتر در یادها بماند.
بدخشی من بدخشان می روم، شهرتان از شهری بغلان می روم، شهرتان از شهری بغلان می روم. آکش می زیبا بگذاریم سبزی بهار، یکش می زیبا بگذاریم سبزی بهار. شب خرق یا سوی خمچان می رویم، شب خرق یا سوی خمچان می رویم. ای بدخشی من بدخشان می رویم، شهرتان از شهری بغلان می رویم، شهرتان از شهری بغلان می رویم.
با پر رسیده خورجان. سلام علیک، چی بور در آیستی خودت؟ او بولانی خانگی که خودتان پخته کردین. مادر جان پخته کرده، حتما کمک کردی کدش؟ کمک کردی نه؟ دیده میتونیمش؟ شاید برای ما ارزان بفروشی طرف قیمت فروخته شود. وای وای وای، بولانی خانگی است. چندی میفروشی بس بولانی را؟
دهی.
برای ما دعوانیز، به اونا چند؟
به اونا هم دعوانیز.
داخل کده بازار میبری؟
خیلی داخل... بلند میرم.
چرا میمانند اگه؟ چرا نمی قدم مردم که هر چیز برده میبرند؟ تابل نمیمونده. تابل نمیموند؟ برو بخید بری، برو بریم خیلی انساجوانی. نه البته ای پل یک نام دیگه هم داره، برش میگن پل میر مفتون، چون فقط البته ای نام مردم محل مانده، چون از این پل یا از این مرز تنها کسی که عبور کرده میتونه به طرف تاجیکستان میره جناب میر مفتون است. کدام کارت خیلی خاص داره که کسی دیگه مانش شده نمیتونه، و فکر کنم والی هم خارج از افغانستان هستن و از نمی مرز حتما رفتن. های بریم پیشتر که از نمی هموطنه ما که داخل پل هستن هم صحبت هایی داشته باشیم.
تشکر از همراهیتان. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر.
نوبت پخش برنامه لاله های غریب رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. از لاله خفته در گلستان غربت سخن میگوییم. لاله سرخ از ولایت بامیان و از منطقه غراب. شهید سید امیرشاه حسینی. سید امیرشاه حسینی فرزند سید حسین علی از منطقه غراب ولایت بامیان در خانواده روحانی و مذهبی متولد میشه. سنین کودکی خودش در افغانستان میگذرانه و زمانی که حدوداً 10 سال سن داره، پدر جهت ادامه تحصیل دروس حوزوی تصمیم میگیره به ایران عزیمت کنه. لذا سید امیرشاه هم به همراه پدر و خانواده به ایران هجرت میکنه. در مشهد مقدس و در منطقه گلشهر ساکن میشه. سید امیرشاه از همون دوران کودکی بسیار پرتلاش، منضبط و با اخلاق بوده و از احترام خاصی در بین خانواده و دوستان برخوردار بوده. سید مریم حسینی خواهر بزرگتر شهید سید امیرشاه حسینی.
داداشم در اندازه یک سال یا کوچکتر یا بزرگتر در افغانستان به سالات من خواست طرف ایران بیه. خیلی بچه درس خوان و فعال و از هر نظر خیلی بچه خوب. از این عرف پدخ رو گوش میکرد، درف مادر رو گوش میکرد، خیلی بچه خوب بوده. به خانواده هم خیلی دلسوز بود، مهربان بود، درد خوانم بود، اون سن سال کم خون نماز میخوند. مسجد مرفت، درساش خوب بود. یک کارای بیرون کمک پدر مادر خوب بود، کمک خانواده خوب بود.
سید محمد حسینی ملقب به فطرت برادر شهید سید امیرشاه حسینی.
در مورد شخصیت شهید سید امیرشاه حسینی باید عرض کنم که ایشان شخصیت داشتن فعال، سخت کوش، منظم، منضبط، مؤدب. به لباس پوشیدن، به راه رفتن، به نشست، به صحبت و به معاشرت با دوستان و حضور در برنامه‌های آموزنده ایشان علاقه وافر داشتند. 8 سال قبل از اینی که ایشان به جبهه بروند در گروه‌های بسیج مساجد شرکت می‌کرد، در کلاس‌های شبانه شرکت می‌کرد، دروس حوزوی را کم و بیش پیش می‌برد و در اون زمان حتی شرایط محیط و خانوادگی ایجاب می‌کرد که گهگاهی بنایی کنند و گهگاهی هم بر اساس سن و سال و فضای محیط نیازهای اجتماعی و خانوادگی گهگاهی در کارگاه قالین بافی نیز کار کنند. در مورد اخلاق و روحیات ایشان مطلبی که به ذهنم میرسد این است که تعامل اجتماعی فوق العاده قوی، مثبت، سازنده و پویا داشتند. ایشان به عنوان طفل 11 ساله، 12 ساله شبها که کلاس شبانه شرکت می کردن آخر هفته، مثلا کلاس های شبانه تعطیل بود، با هم می رفتیم دوره های قرآن شرکت می کردیم. ماه رمضان کلاس های آموزشی شرکت می کردن و کمک های اولیه را فرا گرفتن، تعامل اجتماعی داشت با محیط، با محیط ادبی، فرهنگی و اخلاقی. ایشان به طور نمونه اینجا بسیج مساجد بود، ایشان در بسیج مساجد شرکت داشت و عضو فعال بود.
سید امیرشاه علاوه بر اخلاق خوش و انضباط و ادب، از تعامل اجتماعی بسیار خوبی هم برخوردار بوده که همین خصوصیات اخلاقی از او یک بسیجی مخلص می سازه.
نکته دیگری که به ذهن بنده می رسد این است که در مورد تعامل با خانواده، مثلا برادران، خواهران، پدر و مادر و همسایگان، باز هم ایشان یک جاذبه قوی را از خود نشان دادن که همگی وقتی ایشان را می دید می گفت که این آینده بسیار درخشانی دارد، آینده بسیار طلایی دارد و استعداد این دارد که برای جامعه یکی از شخصیت‌های پیشتاز باشد. نمونه بارزی از جاذبه ایشان اون روزی بود که وقتی پیکر برادر شهیدم را برای تشییع جنازه خواستن تشییع بکنن و تعداد بالای 1000 نفر در اون زمان پای تابوت ایشان بود که همچین تشییع جنازه باشکوه در میان خانواده و بستگان ما، یا حتی تشییع جنازه پدر بزرگوارم که نویسنده چندین اثر بود و محبوبیت مردمی هم داشت اینچنین با شکوه برگزار نشد.
باور و اعتقاد به عالم غیب و پاسداری از ارزش‌ها نیروی عظیم بود که سید امیرشاه را بارور و ریشه‌دار می‌سازد تا به فرمان مولایش لبیک بگوید که فرمودند یاور مظلوم و دشمن ظالم باشید.
ایشان اعتقاد به عالم غیب داشتند، اعتقاد به عالم معنا و بی‌اعتباری دنیا و پاسداری از ارزش‌ها در ایشان موج می‌زد. به طور نمونه ایشان به عنوان جوان 15 ساله میان هم بازی هایی که داشتن در بازی ها بچه هایی که بازی میکرد یکی میگفت که مثلا من طرفدار فلانی تیم هستم یا طرفدار فلانی کشور هستم، ایشان میگفت که من فلسطین اشغالی هستم، فلسطین اشغالی، این عبارت را ایشان میگفت و این نشاندنده این بود از شخصیت ایشان هست که ایشان به وحدانیت جهان اسلام، به وحدانیت مستضعفین باورمند بود و طرفدار این بود که مستضعفین عالم باید سرشان بی کلاه نمانند و هوای مستضعفین عالم را داشت، آنگونه که حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه فرموده است کونوا للمظلوم عونا وللظالم خصما.
در همین راستا سید امیرشاه سال 1366 هجری خورشیدی با اجازه و مشورت پدر بزرگوار و داوطلبانه از سوی جهاد سازندگی به عنوان امدادگر عازم جبهه ایران میشه تا تحت رهبری و زعامت خمینی کبیر و دفاع از دین و اسلام بپردازه.
ایشان تازه به 18 نزدیک شده بود. اون سالها سالهایی بود که شوروی قدیم و افغانستان لشکرکشی و قشون آورده بود و در ایران هم اینجا دوران دفاع مقدس بود. ایشان متردد بودن که در افغانستان بروند یا در ایران. وقتی مشوره کردن با پدر بنده گفتن ترجیحاً ایران خب وضع بهتری دارد، منظم تر هست و از همه مهمتر این که زیر قیادت امام خمینی و خود ایشان هم علاقه اینچنین داشتن و ایشان برای دفاع از ارزش‌ها و کیان اسلامی ایشان در جبهات ایران شرکت کردند و حدود 9 ماهی در جبهات ایران بودند.
اما گویا در مدت حضور چند ماهش در جزیره مجنون عاشقانه میل پرواز دارد. در آخرین مرخصی که به مشهد و نزد خانوادش برمیگردد از عروج و رفتن سخن میگه تا عزیزانش هم باور بکنند که امیرشاه اهل ماندن نیست و قصد پرکشیدن به سوی معبودش دارد.
ایشان همون 8-9 ماهی که در جبهات حضور داشتن هر 2-3 ماه می آمدن و یک مدت می ماندن. سری آخر که آمدن ما در منزل با یک عده از دوستان ما محفل روزه خانگی داشتیم و پدر من ازشان درخواست کرد که سخنرانی و صحبت داشته باشه. در همون صحبتشان یک جملات بسیار زیبایی گفتن. یک از نکاتش این بود که ما مسلمان ها از خدا آرزوهای دنیایی داریم یا خیلی که هنر کنیم آرزوهای اخروی داریم که مثلا برویم در بهشت. بعدشان با همون صحبت و حال هوایی که خودشان داشتن میگفت که انسان باید خدا را برای خود خدا بخواهد، برای خود خدا بپرستد. عبادت خالصانه این است که انسان ذوبی در خدا شود. بعد میگفتن که معامله با خداوند یعنی انسان سر بدهد، دست و پا و اعضا و جوارح بدهد، آنگونه که امام حسین و عزیزانشان در صحرای کربلا عشق و عاشقی خداگونه داشتن. میگفتن که من میخوام به اون نقطه برسم که دل در گریب هیچی نداشته باشم، حتی دل در گریب سر و دست و پا و اعضا بدن هم نداشته باشم.